بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ خانجانی، نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 60. لام لاوتزو، قدیمترین حکیم و پیامبر چین باستان و متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد و معاصر سقراط و بودا و کنفوسیوس و بانی مذهب اصالت فقر و تنهایی و محبت و باطنگرایی محض. بدین لحاظ میتوان او را پیامبر عرفان در تاریخ جهان دانست و نیز بانی مدینه فاضله کوچکی که یک جامعه کمونی بر اساس عرفان و عشق را تداعی می‌کند. کتابش داو نام دارد که در قرن بیستم شهرتی جهانی یافته و نظر همه متفکران و فلاسفه جهان را به خود جلب نموده است و اندیشه او را جایگزین همه ایدئولوژی‌های ناکام عصر جدید می‌یابند که اومانیسم واقعی را ممکن می‌نماید. لاک، جان لاک، فیلسوف قرن 17 انگلستان و بانی فلسفه نامگرایی و از بنیاد گذاران فلسفه تجربی می‌باشد. وی معتقد بود که همه مباحث و اختلافات فلسفی بر سر نامگذاری پدیده هاست و این مسئله جز به واسطه دانش تجربی و علمی حل نمی شود و با این حال نهایتاً معتقد شد که انسان هرگز نمی تواند به ماهیت پدیده ها پی برد و بدین طریق وی عملاً به جرگه فلاسفه لا ادری یا من نمی دانم پیوست و فلسفه تجربه گرایی و علمی او دچار ابطال شد. او که ادامه دهنده فلسفه علمگرای فرانسیس بیکن بود، نهایتاً این فلسفه را علارغم میلش باطل ساخت. ولی پیروان این فلسفه هرگز به نتیجه نهایی آن توجهی نکردند و به تجربه گرایی علمی محض ادامه دادند و دچار ابطال گشتند. لرمانتوف بزرگترین شاعر روس می باشد که در 14 سالگی شاهکار خود را به نام ابلیس پدید آورد. وی در موسیقی و تئاتر و نقاشی نیز نبوغی خارق العاده داشت و آثاری بر جای نهاد. او دارای مکاشفاتی روحانی و متافیزیکی بود. او از نسل شاعرانی چون رمبو و پو بود که به حیات دنیا هیچ دلبستگی نداشت. وی در سن 27 سالگی در یک دوئل به خاطر عشق جانش را از دست داد. بسیاری او را هم ردیف دانته و شکسپیر و گوته می دانند که کل نبوغش در نوجوانی آشکار شد و به پایان رسید. لقمان حکیم تنها حکیمی است که سوره ای از قرآن به نام اوست. او یک برده حبشی بود که عمری در نزد سلطانی زیست و سلطان را تحت فرمان حکمت خود آورد و مرید ساخت. برخی او را همان سقراط می دانند ولی تاریخ حیات او به لحاظی هم عصر حضرت داوود هم گزارش شده است که بسیار قبل از سقراط می باشد. به هر حال او از حکیمانی بود که شریعت انبیا را اشاعه می داد. بسیاری نیز او را بانی حکمت می دانند. به هر حال حکمت در شمال آفریقا از قدمتی بسیار برخوردار بوده است و قدیم ترین حکیمان تاریخ در مصر و حبشه گزارش شدند که کل فلسفه یونان باستان منتج از آن می باشد، از جمله حکمت فلوتین که بانی فلسفه اشراق است. لنین، اگر مارکس را پیامبر کمونیسم بدانند، لنین امام و مجری آن محسوب می شود که نخستین حکومت را در تاریخ بر اساس عدالت اجتماعی بنا نهاد. او یک انقلابی فیلسوف و نابغه بود که به خاطر مبارزاتش بر علیه دستگاه تزاری روس فراری و مقیم آلمان بود. گویند که وی روزی 18 ساعت مطالعه می کرده است و انسانی کاملا خود آموخته بوده است. با ورود مجددش به روسیه، انقلاب سوسیالیستی اوج گرفت و به رهبری او پیروز شد. کمونیسم او ترکیبی از فلسفه مارکس و فلسفه آنارشیستی یک فیلسوف انقلابی روسی به نام باکوتین بود. در واقع لنین بود که سوسیالیسم را تبدیل به یک ایدئولوژی نمود و لذا مارکسیسم با لنینیسم قرین گردید. او تمام عمرش را صرف انقلاب سوسیالیستی نمود و لذا او را انقلابی ترین انسان جهان نامیدند که تحت تأثیر قدرت ایدئولوژی او ده ها انقلاب به ثمر رسیدند. و در واقع همه انقلابات قرن بیستم جهان لنینیستی می باشند. وی انسانی با تقوا و جسور بود و به موسیقی نیز علاقه ای وافر داشت. اراده به اجرای عدالت در هیچ انسان مدرن چون او به چنین حدی از یقین نرسید. او شجره اشرافیت روس را برانداخت و در اجرای عدالت کمترین اقمازی روانه می داشت. او را علی علیه السلام قرن بیستم دانستند. میم مانی او را پیامبری حکیم و ایدئولوگ و انقلابی می دانند و بدین لحاظ انسانی منحصر به فرد در کل تاریخ بشریت است. او یک مغزاده زرتشتی بود که خروج نمود و در 24 سالگی ادعای پیامبری نمود و توسط شاپور شاه ساسانی مورد تصدیق قرار گرفت. ولی به واسطه یه فتنه موبدان دربار ترد و تبعید شد و در هند و چین به رسالتش ادامه داد و پیروان زیادی در میان مسیحیان و بوداییان پیدا کرد. او جهان هستی را از دو عنصر نور و ظلمت می دانست که یک مانوی بایستی این دو را از یکدیگر جدا سازد و از التقاط و اشتراک این دو بپرهیزد. بدین ترتیب او دینی ضد شرک پدید آورد و بانی مذهب اخلاص و توحید بود. دین او دارای همه اصول اولیه مذهب زرتشت و بودا و مسیح و حکمت یونانی بود و او این مذهب را حق می دانست. او نخستین کسی بود که ادعا کرد که مسیح کشته نشده و بلکه زنده است. دین و حکمت او تا قلب اروپا نفوذ کرد و بسیاری از حکیمان باستان اروپا پیرو او بودند و سن آگوستین که بانی فلسفه مسیحیت است مانوی بود. او ذات الهی را متشکل از اراده و علم و صبر و معرفت می دانست که یک مانوی بایستی به آن برسد. او دین خود را به صورت نقاشی های سهرامیزی برای مردمان بی سواد تشریح می کرد. او نخستین پیامبر صاحب حکمت جهان بود و جهان بینی کاملی ارائه نمود. او انتخاب فقر را اصل دین خود قرار داد و مالندوزی را اساس گناه می دانست. پس از کشته شدن او به دست شاه ساسانی یعنی بهرام، پیروانش قتل عام شدند و مدتی بعد مزدک ظهور کرد که دین او را تبدیل به یک ایدئولوژی اقتصادی اجتماعی نمود و پیروان کثیری یافت. او نیز به قتل رسید و پیروانش قتل عام شدند و زن مزدک که خرمیه نام داشت دین مزدک و مانی را مخفیانه اشاعه داد و حفظ نمود و بانی مذهب خرم دینی شد و در واقع او ناجی دین شوهرش گردید و این دین را به اسلام و تشیع رسانید و مهد پذیرش مذهب علوی در ایران زمین شد و بدین ترتیب دین مانی و مزدک با بذر تشیع شکوفا گردید و ماندگار شد. اندیشه عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و تصوف مدنی در تاریخ جهان تماماً از مانی و مزدک می باشد. آنها بانی سوسیالیسم عرفانی و دینی در تاریخ محسوب می شوند. همه سوسیالیست های انقلابی قرن جدید جهان به مثابه رجعت مذهب مانی و مزدک می باشند که در قالب فرهنگ های خود به تبیین این آرمان پرداختند. مثل مارکس، لنین، پرودون، باکنین، ماو، فیدل کاسترو، دکتر نخشب، دکتر شریعتی، محمود طارقانی، آیت الله خمینی و امثالهم. محمد صلی الله نخستین پیامبر مسلح و چریک از نژاد سامی است که نبوت را نیز به کمال رسانید و ختم کرد. او مرتاض چریک بود و تمام عمرش مشغول فرماندهی جنگ بود، ولی در این حال دارای مهری منحصر به فرد نسبت به دشمنانش که در تاریخ بشر سابقه ندارد. او بانی مهر قهار است، ولی زا کمترین انسان می باشد که بر دوگانگی نفس فائق آمد و موحدی خالص گردید و از قلمرو به خیر و شر فرا رفت، ولی زا مظهر اشد وحدت ازداد می نماید. شناخت او عین شناخت مقام وحدانیت ذات خداست. دین او دین جمال پرستی محض به معنای کمال بت پرستی به عنوان ریشه فطری مذهب است و لذا مسلمانان بر جمال محمد صلوات می کنند، هرچند که این حق را جز عارفان در نمی یابند. او با ارائه راه خودشناسی در مکتب اصحاب صوفه که در خانهش بپا شده بود بشر را از نبوت و رسالت بی نیاز ساخت و در واقع هر انسانی را نبی خودش نمود و دین را فطری ساخت و حکمت خود خدایی را جهانی و عیان نمود. محمد پیامبری بود که خدا را از آسمان به زمین آورد و مقیم قلوب مؤمنان ساخت. مصدق محمد مصدق بانی مکتب اقتصادی ملی کردن ثروت‌های اجتماعی در جهان جدید می باشد. بلزا بدون انقلاب سیاسی می خواست که سوسیالیسم را عملی سازد. پس بایستی او را بانی سوسیالیسم غیر انقلابی و مسلحانه دانست. این مکتب به تدریج در کل جهان جبران در حال اجرا شدن می باشد. علاوه بر این او بانی اقتصاد ملی بود که سرنوشت ملل جهان سوم را از اسارت اقتصاد امپریالیستی مستقل می سازد. نظریه اقتصاد بدون نفت یک نظریه بکر و شدیداً اومانیستی و معنوی می باشد که او بنیانگذارش می باشد. خواسته که نفت در معارف اسلامی عنصر دوزخ است و لذا مصدق را میتوان بانی اقتصاد غیر جهنمی در آخر الزمان دانست. نهضت وی به واسطه خیانت روشنفکران کمونیستی و روحانیت سنتی شکست خورد و او تا به آخر عمرش در تبعید و تنهایی محض زیست. او مردی به غایت پاک سرشت و عادل و مردم دوست و صالح بود. او نیز از اولیای خدا در تاریخ معاصر ایران است. مریم مجدلیه مقربترین حواری مسیح و رهبر و امام حواریون پس از عروج مسیح بود و دین مسیح فقط به واسطه او استمرار یافت، ولذا او وصی و امام مسیح محسوب می شود و این بدعتی در تاریخ نبوت هاست که زنی به چنین مقامی برسد، آن هم زنی که قبل از ایمانش به عنوان زن بدکار در شهر معروف بود و دچار جزام و دهها بیماری لاعلاج شده بود و در میان گروهی مردان دزد و جنایتکار می زیست. به لحاظ ارزش انسانی بایستی او را در قلمرو به رشد و تربیت و تعالی معنوی برجسته ترین و حیرت آورترین نمونه دانست که حتی از مقام مریم مادر مسیح نیز سبقت جست. او تنها حواری بود که پس از مصلوب شدن مسیح هیچ تردیدی نکرد، در حالی که ما بقیه حواریون شک کرده و کافر شدند و به واسطه مریم مجدلی نجات یافتند و توبه کردند. به روایتی او نیز عروج کرد. مرد، موجودی که همواره احساس زیادی بودن دارد، درست به عکس زن. مولای رومی، آلبرت شوایتزر، فیلسوف و موسیقیدان و طبیب قدیس معاصر اروپا که جانش را برای خدمت به قحطی زدگان آفریقا از دست داد، مولوی را خردمند ترین انسان تاریخ خوانده است که همه مراحل حکمت را در نوردیده و ختم نموده است. تمدن آینده بشری قلم رو به ظهور اندیشه های مولوی و معرفی سیمای حیرت آور این مرد عارف و عاشق و قدیس و دانشمند است. با اینکه به لحاظ وراثت سنی مذهب بود، هیچ شیعه‌ای چون او نتوانست حق امامت را آشکار سازد. او یک علامه دهر بود که با دیدار شمس تبریزی بر تمام علم و دینش خط بطلان کشید و به قلمرو دیدار با خدا در وجود شمس وارد شد و در همین دنیا به لقاء الله رسید و لذا کاملترین انسان کل تاریخ شد، یعنی قیامت کبرا را در وجود خود برپا ساخت و به پایان جهان رسید و پیر کامل گردید. او عاشق ترین انسان هزاره اخیر جهان تلقی شده است. موسی، یک بردزاده بنی اسرائیلی که محکوم به قتل بود، ولی به اراده الهی سر از دربار فرعون درآورد و عزیز دردانه فرعون گشت و نهایتاً به مقام ولایت عهدی فرعون رسید. او مردی دانشمند و فیلسوف و مهندس و جنگاوری نابغه شده بود که به ناگاه بنی اسرائیلی بودنش افشا شد و فراری گشت و به امر فرعون محکوم به مرگ در صحرای سوزان سینا شد و به طرزی معجزه آسا جان سالم به در برد. او تنها پیامبر دانشمند و فیلسوف است، فلذا بیشترین مباحثه و مشاجره را با خداوند دارد و به مقام مکالمه مستقیم با خدا برآمد. و نیز پرمعجزه ترین پیامبران خداست و پیروانش نیز متکبرترین اقوام بشری شدند و نهایتاً با اندک مدتی غیبت موسی جملگی بت پرست شدند و مورد لعن موسی قرار گرفتند و در کل تاریخ بانی تبدیل دین به دنیا گشتند و لذا بیشترین نقش را در پیدایش تمدن مادی بشر ایفا نمودند و از مهمترین ارکان آن محسوب می شوند. و تمدن مدرن در واقع یک تمدن بنی اسرائیلی از نوع سامریان می باشد که حاصل تبدیل معجزات علمی فنی است. مالکوم ایکس، بانی اسلام انقلابی در آمریکاست. سیاه پوست دورگه و سرگردانی در اماکن فساد محله هارلم در نیویورک و غرق در فساد و قاچاق و اعتیاد و تبهکاری بود که در نوجوانی به حبس ابد محکوم شد و در زندان دچار الهام گردید و مسلمان شد و پس از مدتی آزاد گردید و به بیداری سیاه پوستان فقیر و تباه شده آمریکا پرداخت و آنان را بر علیه تمدن آمریکایی متحد نمود و نهایتاً مورد انکار و ارتداد عالی جاه محمد رهبر مسلمانان آمریکا قرار گرفت و به واسطه یکی از پیروان او ترور شد. او دارای زندگی مرتضانه‌ای بود و همچون یک قدیس آزادی خواه زیست و مبدد به وجدان بیدار سیاه پوستانه جهان گردید. او از اولیای خدا بود. هویت او بسیار شبیه دکتر علی شریعتی بود و در تنهایی کامل و آغاز سن کمال از دنیا رفت. نون نخشب. دکتر محمد نخشب، بنیانگذار فلسفه سوسیالیسم اسلامی در تاریخ معاصر ایران است که گمنام مانده است، زیرا میلی به شهرت نداشت و به تربیت مریدان اشتغال داشت و فیلسوفی عارف و انقلابی بود و مهد ظهور همه افراد و گروه های اسلام سوسیالیستی در ایران است که به انقلاب اسلامی انجامید. دکتر علی شریعتی از مشهورترین شاگردان اوست. نرون، امپراتور روم در قرن اول میلادی و از مظاهر شقاوت و حماقت تا سرحد مالی خوریا بود. همچون شاهانی مثل اردشیر، بابکان و نادرشاه، اونیز نهایتاً به همه نزدیکانش بدبین شد و مادر و همسرش را به قتل رسانید و شهر روم را به آتش کشید و به قتل عام مسیحیان و همه حکیمان دورانش پرداخت و در 30 سالگی در حال جنون از دنیا رفت و به هنگام مرگش گفت: جهان بزرگترین هنرمندش را از دست می دهد. نظام الملک، مشهورترین وزیر در کل تاریخ شاهنشاهی ایران در عصر سلجوقیان و از یاران دبستانی حسن صباغ بود. اونیز چون خواجه نصیر طوسی موجب استقرار و عظمت شاهان بیگانه بود و قلمرو به سلطنت آنان را چندین برابر ساخت. او را بانی دانشگاه در سراسر ایران و جهان اسلام می دانند و مدارس نظامیه از اوست که در همه شهرهای بزرگ تأسیس شده بود. حسن صباه بارها او را از وزارت شاهان ظالم و بیگان منع کرده و تهدید نموده بود و بالاخره توسط شاهان سلجوقی طرد و اخراج و رسوا شد و به واسطه فداییان صباه به قتل رسید. او دانشمندی متشرع و نابغه در اکثر علوم بود که علم و نبوغش را به صاحبان قدرت فروخت و خود را بدنام ساخت و با تمام خدماتی که به اشاعه علم نمود نهایتاً قدرش ضایع و زندگیش تباه گشت و یکی از عبرت‌های بزرگ تاریخ در قلمرو به علم فروشی گردید. هویت او همچون خواجه نصیر طوسی در تضاد بین اشد خدمت و خیانت در نوسان بوده است. نوح، نخستین پیامبر صاحب رسالت و کتاب بود که حدود 5000 سال قبل از میلاد میزیست و طول عمرش تا حدود 2000 سال روایت شده است و گویی حدود 2000 سال پیامبری نمود و در تمام عمرش از دست مردمان کتک می‌خورد و بارها تا سرحد مرگ رفت و چون عمری نوح می‌خواند به نوح معروف شد و نام اصلیش سکن بود تا بالاخره به دعای او طوفانی جهانی برپا شد و جز او و حدود 80 تن از مؤمنان مابقی مردمان غرق شدند و لذا بشریت پس از وی تماماً از اصحاب کشتی او محسوب می‌شوند. همسر و فرزندش کنعان نیز از کافران بودند و غرق گشتند. نیچه، فردریک نیچه. اقبال لاهوری او را نابغه‌ای همتراز مولوی می‌دانست که دارای دلی مؤمن و اندیشه‌ای کافر بود. بدین گونه می‌توان او را دیالکتیکی ترین انسان تاریخ تمدن مدرن دانست که از هر سخنش در آن واحد دو معنا و نتیجه متضاد صادر می‌شود. او خود را دجال می‌خواند و در همه آثارش همه مکاشفات خود را نیز نفی نموده و به تمسخر می‌کشاند. بدین لحاظ می‌توان او را اسوه خود براندازی عرفانی دانست و یک مؤمن مخلص ملامتی خواند. اندیشه‌های او در 1003 میلادی در حال درک شدن می‌باشد. او ترمینال کل فلسفه دیالکتیکی و اندیشه منطقی و علیتی تمدن غرب و لذا غایت پوچی و نیهیلیسم عقل قیاسی می باشد و مجموعه آثارش دریای متلاطمی از برزخ و حیرانی است. او را تنها ترین انسان غربی نیز نامیدند. او فلسفه را به قلم رو به غرایز بشری کشانید و لذا بانی روانکاوی غرایز شد. آثارش تماما خودکاوی عرفانی می باشد و اهل معرفت نفس را یاری می رساند ولی منجر به هیچ ایده ای نمی گردد. 10 سال آخر عمرش را به خموشی حیرت آوری رسید که از نظر عوام داله بر جنون بود. نگرش و فلسفه او بسیار شبیه خیام ایرانی و اپیکور یونانی است و به لحاظ ارزش‌های اجتماعی به اسلام و بوداییسم گرایشی شدید دارد. فلسفه او تماماً ضد ریاکاری می باشد. هیچ فیلسوفی در غرب چون او صدق را محور اندیشه نساخته است. واو واگنر. ریچارد واگنر از پدران موسیقی مدرن غرب و بانی اپرا که ترکیبی از موسیقی و رقص و تئاتر و اسطوره شناسی بود. او تلاش نمود تا موسیقی را مبدل به ابزاری در خدمت احیای مسیحیت و اساطیر یونانی سازد و این دو را به هم بیامیزد و در این حال موجب لذت و عیش و جذبه معنوی گردد و در این امر موفقیتی عظیم حاصل نمود. ولی فقط موجب توسعه و تقدیس عشرتکده‌های اشرافی اروپا شد و یار صمیمی خود را که موجب شهرت او نیز شده بود یعنی نیچه را از دست داد و بر علیه خود وارد نبردی فلسفی و هنری نمود و نیچه او را به رسوایی کشانید و او را بانی انحطاط و فریبکاری دانست و موسیقی او را مهد زایش تراژدی خواند که به اشد ابتذال میرسد و مردم را به فساد میکشاند. این پیشبینی کاملا درست از آب درآمد و واگنر و همسرش که از دوستان صمیمی نیچه بودند در قبال مقالات و کتابی که نیچه بر علیه واگنر نوشت دست به فحاشی و تهمت‌های شخصی پرداختند و بدین طریق خود را رسوا نمودند و به انزوا کشیده شدند. به هر حال موسیقی واگنر را اوج کمال موسیقی غرب و سرآغاز انحطاط آن می دانند. می توان او را پیامبر اندیشه ای دانست که معتقد است که از طریق موسیقی می توان به کمال روحانی و اشراق و دیدار با خدا نائل آمد. ولی او که خود نابغه بی بدیل این اعتقاد و هنر بود و نیز یک فیلسوف و دانشمندی برجسته محسوب می شد در این آرمان کاملا شکست خورد و به نتیجه ای کاملا معکوس رسید. ولی پیروانش امروزه همچنان به راه او ادامه می دهند و برای تحقق آرمان خود که جانشین سازی موسیقی و هنر به جای مذهب است جز توسل به تخدیر و رسیدن به جنون و مالیخوریا و خودکشی و انواع انحرافات جنسی روش و مقصد دیگری ندارند. میتوان واگنر را بزرگترین و هنرمندترین نابغه روشن فکری دینی و دین هنری دانست که میخواست فلسفه و مذهب و هنر را یکی نماید. وان گوگ کشیش انقلابی و فقیری بود که دوران جوانیش را در معادن کار می‌کرد و به هدایت کارگران مشغول بود تا به بلوا انجامید و اخراج گردید و مدتی را در سرگردانی سپری نمود و رسالت دینیش را رها کرد و روی به نقاشی نمود و با حمایت مالی و عاطفی برادرش حدود 10 سال به این کار پرداخت و بالاخره در 37 سالگی در عشق به دختری خودکشی نمود. آثارش به لحاظ جذبه روحانی و سبک هنری کاملا بدیع و منحصر به فرد می باشند و مطلقا قابل تقلید نبودند و سیاه مشخایش نیز امروزه به قیمتهای نجومی خرید و فروش می شوند. گویی از طریق تابلوهایش توانست پیام روحانی خود را به بشریت القا و ابلاغ نماید. امروز او را همتراز قدیسان بزرگ مسیحی می دانند. او را دوچار جنون ادواری می دانند که همه آثارش را در این جنونها خلق کرده است. او خود اعتراف نموده که هر بار که قصد خودکشی می نموده به نقاشی پرداخته است. بدین طریق آثارش جملگی در پایی به عالم غیب می باشند و تأثیر حیرت آور آنها بر بیننده از همین روست. ویتگنشتاین. لودویگ ویتگنشتاین مهندس هواپیما بود که در یک آشنایی اتفاقی با برتراند راسل نبوغ فلسفیش شکوفا شد و در اندک مدتی فلسفه راسل را نقد و نفی نمود که مورد تصدیق راسل نیز واقع شد. و راسل در مقدمه ای بر یکی از آثارش می گوید: کسی که امروز این اثر را مطالعه و درک نکند روح اندیشه مدرن را نفهمیده است. او به سرعت به پایان فلسفه و منطق رسید و اهل فلسفه را دعوت به خموشی نمود و خموشی را سرآغاز فلسفی حقیقی دانست و خود نیز به خموشی و انزبا و زندگی صوفیانه گرایید و دست از تعلیم و تبلیغ برداشت و به زودی از دنیا رفت. او عجیب ترین سیمای فلسفی عرفانی تمدن مدرن اروپا است که یک شبه راه 100 ساله معرفت را طی نمود و از اشد فنیگری به کمال معنویت و عرفان رسید. ورن، ژول ورن، نابغه فرانسوی اواخر قرن 19 میلادی که قرار بود دانشمندی مبتکر شود ولی داستان پردازی پیشگوی شد و در رمان‌هایش به شرح وقایع و اماکنی حیرت‌آور در جهان پرداخت که بسیاری از آنان بعدها واقعیت یافت. آثار او منشأ بخش عظیمی از خلاقیت‌ها و مکاتب ادبی و هنری و سینمایی شد که به خدمت کودکان و نوجوانان درآمد و حتی سوژه بسیاری از اختراعات گردید و به ماجراجویی‌های نسل مدرن دامن زد و خاص نوجوانان را دچار خیال بافی‌ها تا سرحد مالکولیا نمود. نقش او در تربیت تمدن مدرن بسیار تعیین کننده و عموماً مخرب بوده است و در تعلیم و تربیت نسل جوان از عوامل پیدایش جنون گردیده است. ویرژیل، بزرگترین شاعر زبان لاتین و یکی از چند تن ادیبان ماندگار تاریخ تمدن غرب محسوب می شود. شاهکار ماندگار او آن اید نام دارد که به ستایش اسطوره‌ای زندگی روستایی و شبانی می پردازد. او یک دهقانزاده فقیر بود که عمری را در یأس و فقر زیست و اثر مذکورش نیز توسط یکی از دوستانش به هنگام آتش زدن آثارش به دست خودش نجات یافت. این اثر بیانگر حیات بهشتی انسان در آغوش طبیعت است و به مثابه پایان نامه این دوران. ولتر، یکی از بانیان رنسانس اروپا و فیلسوفی انقلابی و آزادی خواه بود که بارها تبعید و زندانی شد و تعریفاتی بسیار در همه امور بشری بر جای نهاد و نظریاتی بکر و مکاشفاتی کثیر در فلسفه و جامعه شناسی و سیاست و مذهب و روانکاوی پدید آورد و مظهر انقلاب فرانسه و همه انقلابات مدرن جهان شد و یکی از اسوه‌های آزادی و آزاد اندیشی گردید و درست در نقطه مقابل روسو که طبیعت‌گرا بود حامی مدرنیسم شد و همه اروپاییان را با خود همراه ساخت و تا به امروز یک اسوه مدرنیته و آزادی خواهی تلقی می شود و از پیامبران لیبرالیسم است. هابیل نخستین پسر آدم و حوا بود که در امتحان الهی برای دادن صدقه مورد قبول پروردگار قرار گرفت و برادر کوچکش قابیل که دست خوشه‌ای کپک زده برای صدقه آورده بود و مقبول درگاه خدا واقع نشد، از فرط بخل هابیل را به قتل رسانید و این نخستین قتل بخیلانه در قلمرو دین بود و منشأ همه قتل‌های ناحق تاریخ شد. هاینه هانریش هاینه بزرگترین شاعر غزل سرای آلمان و بلکه اروپاست که او را همتراز حافظ شیرازی می دانند که موجب الهام بسیاری از موسیقی دانان غرب قرار گرفت. شاعری انقلابی و نثر نویس طنز پرداز و مقتدر بود و 10 سال آخر عمرش را رنجور و افسرده زیست. هدایت صادق هدایت بزرگترین داستان پرداز اهل خودشناسی و متفکر آزاداندیش و انقلابی در تاریخ معاصر ایران است که همه نویسندگان و روشنفکران و انقلابیون عصر جدید را تحت تأثیر قرار داده است و آثارش همچنان پرخواننده ترین کتاب ها در همه نسل ها می باشد. عشق عمیقی در درک اسرار تمدن و حکمت و زبان باستان ایرانیان داشت و در این امر تلاش‌هایی ماندگار نمود. به قصد تحصیل مهندسی و طب به فرانسه رفت ولی آن را رها نمود و به ادبیات و هنر و فلسفه‌های مدرن پرداخت و همه اندیشه‌های معاصر خود در غرب را درک نمود، ولی در کشور ایران تنها و محجور ماند. مردی صدیق و پاک و بسیار با حیا و مرتاض بود. می توان او را مرتاض مدرن و روشن فکر نامید که خود یک بدعت در قلمرو به فرهنگ است. مجموعه آثارش تماما حاصل معرفت نفس می باشد و خواننده را نیز به باطن گرایی می کشاند و لذا مواجه با حقایقی بس تلخ می نماید. او تنها ترین انسان تاریخ اندیشه معاصر ایران است. او به سن 50 سالگی ایران را ترک گفت و در پاریس مبادرت به خودکشی نمود. او را می توان نیچه ایرانی دانست. هراکلیت از مهمترین حکیمان یونان باستان و معروف به حکیم گریان بود. او جهان هستی را بر ذات ناپایداری و تغییر و فنا می دانست و ثبات را امری موهوم می خواند و هر چیزی را ضد خودش می دانست که در خود نفی و نابود می شود. او جهان ماده را از جنس آتش می دانست که امروز به لحاظ علمی مسلم شده است. او خود حکیمی قدیس بود ولی در تاریخ فلسفه از اندیشه هایش برداشتی ماتریالیستی نمودند که امری کاذب است، همچون برداشت هایی کاذب که از بسیاری عارفان نمودند. هرمس نام یونانی ادریس نبی است. او قبل از طوفان نوح میزیست و گویی نوح را نیز دیدار کرد. او را بانی درس و مدرسه دانسته و به همین دلیل ادریس نامیدند. او نخستین معلمی بوده که تعلیم را آغاز کرده و خط و سواد و خواندن را بنا نهاده است و حکمت و دانش و علوم غیبی را اشاعه نموده است. برخی از صنایع همچون معماری و خیاطی و بافندگی را نیز به او نسبت دادند، همچنین علم طب را از او می دانند. او به واسطه مردمان دورانش بسیار آزار شد و بالاخره چون مسیح عروج نمود. هگل او را کامل ترین فیلسوف تاریخ فلسفه غرب نامیدند که بر اساس خود آگاهی ذهنی یک دستگاه کامل فلسفه پدید آورده و خود آگاهی فلسفی بر این فلسفه را همان خدا یا یگانه پنداشته است. فلسفه او را پیچیده ترین آثار فلسفی و ادبی می دانند و خود او در پایان عمرش در شرح و توضیح فلسفهش عاجز بود و گفت: آنگاه که می نوشتم می دانستم، ولی حالا فقط خدا می داند. فلسفه او را غایت ذهن پرستی و ایدئالیسم می دانند و لذا او را افلاطون مدرن می خوانند. اکثر فلسفه های مدرن تحت تأثیر فلسفه او بودند. او معتقد به جبر تاریخ است و تاریخ را مظهر اراده خدا می‌خواند و بلکه خود خدا می‌پندارد. او معتقد بود که فکر همان واقعیت است و واقعیتی جز فکر انسان وجود ندارد. خدای هگل عین ایده عدم است. او پس از 2000 سال دوباره دیالکتیک بود و نبود را از حکمت یونان باستان احیا نمود و کل جهان هستی را قلمرو به این تضاد تصویر نمود و آن را شدن نامید. او نهایتاً به تقدیس هر آنچه که هست و جریان دارد رسید. همدانی عین‌القضات همدانی، عارف قرن 4 هجری که در جوانی شمع آجین شد و به فتوای یک عالم و حاکم شرع شیعه محکوم به سوزانده شدن گردید. اثر مشهورش که تمهیدات است همواره به کتاب سر معروف بوده است. در این کتاب وی ابلیس را عاشق‌ترین مخلوق خدا و خالص‌ترین پرستنده او معرفی کرد که ملامتی شده است و رسول کبیر اوست. با اینکه این امر در قرآن نیز واضح است، دال بر کفر و ارتداد او شد. او اسوه تنهایی و مظلومیت در عرفان اسلامی است و همتراز منصور حلاج تلقی می شود. دفاعیات اونیز یک اثر بدی در دفاع از عرفان است. هوسرل ادموند هوسرل، فیلسوف عارف مشرب معاصر آلمان و بانی مکتب پدیده‌شناسی است که در صدد ابداع حکمتی بود تا ذات یگانه هر شیء را به ادراک فلسفی برساند. این روش را کاهش منطقی نامید که روش سقراطی بود، ولی موفق به هدف خود نشد. او به پیروی از سقراط و افلاطون مبادرت به آکادمی خاص نمود تا حقیقت را از طریق دیالوگ دو نفر آشکار سازد، ولی مورد توجهی قرار نگرفت و به انزوا و افسردگی گرایید. اکثر فلاسفه اگزیستانسیالیست اروپا از مریدان او بودند و همچون هایدگر و سارتر به توسعه مکتب او پرداختند. او از منتقدان فلسفی تمدن و دانش اروپایی بود و آن را روی به افول می دانست و رضا از طرف سردمداران تمدن غربی مورد نفی و انکار قرار گرفت و اندیشش دوچار سانسور و خفقان گردید. مهمترین مرید او هایدگر است که نهایتاً به روش او به ذات تکنولوژی از طریق تعبیر واژه ها رسید و آن را ظهور متافیزیک دانست که کل تمدن مدرن را به سوی نابودی می کشاند. هومر حماسه سرای یونانی که حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح می زیست و تاریخ خدایان را به ثبت رسانیده و قدیمی ترین نویسنده تمدن غرب محسوب می شود و همه اساطیر یونانی در قلمرو به فلسفه و هنر و ادبیات و فرهنگ غرب از اوست. او را خالق خدایان می دانند که سرنوشت بشر را در دست دارند. همه فلاسفه و متفکران و شاعران تمدن غرب تحت تأثیر حماسه های او بودند و در قرن بیستم این اسطوره ها به قلمرو به هنر مدرن و حتی فلسفه و روانشناسی ها وارد شدند و مبدل به مفاهیمی علمی گردیدند. هیچ نویسنده ای چون او بر کل تمدن اروپا اثر نبخشیده است. او را بایستی پدر همه فلاسفه و شعرای اروپا دانست. هیتلر بزرگترین دیکتاتور تاریخ تمدن غرب که برای شرقیان تماماً خیر و برکت و استقلال از سلطه اروپا را به ارمغان آورد و در قرن بیستم هیچ کس چون او به ملل جهان سوم و استعمار زده خدمت ننمود. او نابغه‌ای وطن پرست و ضد انگلیسی و ضد یهود بود که با ترکیبی از سوسیالیسم مارکس و فلسفه نیچه و عرفان مادام بلاواتسکی موفق به تولید ایدئولوژی بسیار جذابی شد که در سراسر اروپا و بلکه جهان طرفدارانی آتشین یافت و بر آستانه فتح کل جهان قرار گرفته بود که از درون حزبش و از جانب نزدیکترین کسان مورد خیانت قرار گرفت. او از جاذبه و نفوذ روحانی خارق العاده ای برخوردار بود و اکثر فلاسفه و دانشمندان بزرگ آلمان را مرید خود نموده بود و طی مدت کوتاهی آلمان را از غایت ورشکستگی مبدل به قدرتمندترین کشور جهان ساخت. و اگر خیانت اینشتین و برخی از فلاسفه اتمی آلمان نبود، او پیروز می شد. او خود مردی متقی و پاک بود و یکی از با شرفترین حکام قرن بیستم جهان محسوب می شد. او پس از شکست و محاصره کامل برلین و مقر فرماندهیش به همراه انگشت شمار یارانش مبادرت به خودکشی جمعی نمود. نهضت نئونازیسم دست پرورده آمریکایی خواست تا هیتلر را بدنام سازند. یاسپرس کارل یاسپرس بزرگترین فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی و بانی ارزش‌هایی که تماماً خلاف تمدن اروپا است. او یک بار دیگر حکمت سقراطی را احیا نمود و به تفسیر فلسفی حقانیت پیامبران خدا پرداخت و آنان را تنها صاحبان هستی در تاریخ معرفی نمود. او حقیقت را در درک شکست و پذیرش و بلکه استقبال از آن ممکن می دانست و این یک حکمت کاملا دینی و نبوی می باشد. اندیشه او بر آستانه عرفان قرار داشت و لذا از طریق عقل فلسفی به اکثر معارف عرفانی رسید و حقانیتش را اثبات نمود. او فلسفه را دوباره به حکمت برگرداند. یعقوب لیث از پادشاهان ایران در قرن سوم هجری و عیاری درویش و جوان مرد و مؤمن بود که برای نخستین بار پس از غلبه اعراب بر ایران کشور را از سلطه خلفای جبار عربی نجات داد و حکومتی ملی بنا نهاد و نهایتاً خلیفه را به مصالحه و تسلیم کشانید. او عادل‌ترین پادشاه کل تاریخ شاهنشاهی ایران است که همچون فقیرترین مردمان زیست و عمری با نان و پیاز زندگی گذرانید و طی حدود 10 سال سلطنتش ایرانیان را به استقلال و فخر ملی دینی رسانید. یوسف یکی از 12 پسر یعقوب نبی بود که مورد بخل برادرانش قرار گرفت، زیرا محبوب پدر و فرزند کوچکش بود و جمالی بس زیبا داشت و نهایتاً در چاه افکنده شد و فروخته گشت و سر از دربار فرعون مصر درآورد و محبوب همسر او قرار گرفت و به واسطه تهمتش به زندان افکنده شد و دوباره بخشوده گشت و به وزارت و سلطنت رسید و بالاخره با زلیخا پس از مرگ فرعون ازدواج نمود. او دارای جمالی بسیار جذاب و منور بود و هر زنی را مفتون خود می ساخت و خود مردی پاک بود و در قرآن به عنوان اسوه عصمت مردان معرفی شده است که از عصمتش به نبوت رسید. یونگ، کارل گوستاو یونگ، بزرگترین روانکاو ضمیر ناخودآگاه بشر در تاریخ معاصر غرب است که از روانشناسی جنسی فروید به روانشناسی معنوی و روحانی و دینی رسید و معالجه امراض عصبی و روانی و حتی جسمانی را جز از طریق ارتباط روحانی پزشک با بیمار امکان پذیر نمی‌دانست. ولذا به حکمت الهی و طب انبیای الهی و عارفان رسید، هرچند که خود نیز هرگز به چنین قدرتی دست نیافت، ولی علت و حقانیت علمی و تجربیش را به خوبی نشان داد. به لحاظی او یک بار دیگر به طب روانکاوانه ابن سینا رسید و آن را تصدیق نمود، ولی از آنجا که خود به لحاظ روحانی دارای این قدرت نبود، دچار افسردگی شدید گردید و تا آخر عمرش در پس این بنبست باقی ماند و نهایتاً به تفسیر فالهای شرقی گرایید و بنای یک خرافه مدرن را پدید آورد و کل زحمات خود را تباه ساخت و از مسیر اصلیش منحرف نمود. یهودا، یکی از 12 حواری مسیح و از تأثیر کردگان و اشراف بود و بالاخره به جایگاه طبقاتی خود بازگشت و به مسیح و یارانش خیانت نمود و مخفیگاه آنان را به جاسوسان امپراتوری فروخت. شب قبل از این خیانت مسیح علناً او را به عنوان خائن در حضور خودش معرفی نمود، ولی او باز هم توبه نکرد. در تاریخ مسیحیت و نیز در کمدی الهی اثر دانته، یهودا به عنوان پلیدترین انسان کل تاریخ بشر و در بدترین جایگاه دوزخ قرار دارد. او بیش از سایر حواریون همواره از مسیح طلب معجزه می نمود، ولی باز هم در ایمانش یقینی حاصل نشد. به روایتی او را به جای مسیح اشتباهاً مصلوب کردند و آنکه مصلوب شد مسیح نبود بلکه یهودا بود.